الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والله خير الناصر والمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما در مقدمات حکمت بود که عرض کردیم آخوند سه نکته را به عنوان مقدمه حکمت بیان میکنه. یکی اینکه متکلم در مقام بیان باشه، دوم اینکه قرینه معینه برای مرادش ذکر نکنه، و سوم اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب و محاوره و گفتگو هم وجود نداشته باشه. با این سه قید اگر متکلمی کلامشو مطلق گفت اعتق رقبتن احل الله البیع، اینطوری مطلق گفت، البیع اسم جنس و این احل الله البیع، خدا بیع رو حلال کرد، مطلق گفت. اینجا ما به اطلاق استناد میکنیم، اطلاق حجت صحیحه، در مقام بیان بوده، قرینه‌ای نگفته بیع فلان جور، در مقام تخاطب هم هیچ گفتگویی نبوده و خب این اطلاق حجت است و تمسک بهش میکنیم و هیچ مشکلی نداره. اخلال به غرض، اگر منظور مولا فلواقع بیع خاصی بوده ولی با لحاظ این شرایط مطلق گفته، مقصر خود مولاه و اصلا این نشون میده بیع خاصی منظورش نبوده در حقیقت. اما اگر یکی از این سه مقدمات نبود یا همشون نبود، مولا در مقام بیان نبود یا یه قرینه معینه برای معنا داشت و یا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشت، اون یعنی فقدان یکی از این مقدمات در حقیقت، یا فقدان دوتاش یا فقدان هر ستاش، اگه این گونه بود اون موقع دیگه نمیتونیم به اطلاق کلام متکلم استناد کنیم. اون موقع اگه مولا گفت که احل الله البیع، ما نمیتونیم بگیم خب حالا این بیع هر گونه بود، باز عربی بود، مازوی بود، تقدم ایجاب و برای اینا اشکال نداره. نه، مولا در مقام بیان نبوده، اصلا مولا در مقام اصل تشریع بود، مولا در مقام اهمال بود، اجمال بود، در مقام بیان نبود. بعد احراز بشه این سه تا مقدمه، مولا در مقام بیان باشه، قرینه ای هم هرچی گشتیم پیدا نکردیم، نه متصله نه منفصله، و قدر متعقن در مقام تخاطب هم وجود نداشت. اینا بود میشه به اطلاق عمل کرد و الا نمیشه. یکی یکی داشتیم اینا رو توضیح میدادیم که بعد متنو بخونیم، گفتیم اگر یکی از اینا نباشه نمیشه به اطلاق کلام تمسک کرد. چطور؟ گفتیم اگر مولا در مقام بیان نباشه، مولا در مقام اهمالگویی باشه، اجمالگویی باشه، خب اصلا کلامش ظهوری نداره در چیزی که بخوایم به ظهورش تمسک کنیم، این روشنه. در مقام بیان نباشه نمیتونیم بگیم خودت گفتیم، که من گفتم، من نمیخواستم بگم، که من اصلا میخواستم مبهم بگم، شما میگی خودت گفتی، به این معنا نداره. و اگر قرینه معینه باشه، یه قرینه آمده باشه که اعتق رقبتن، رقبه مؤمنه منظوره، مثلا حالا این قرینه متصله باشه که اصلا اجازه ظهور اطلاق را نمیده، خب اصلا میگه همین اصلا اول مقیده، منفصله هم باشه همینطوری، قرینه معینه هم بود، این دیگه خب قرینه حجته و این قید و اینی که اومده قوی تره و به این تمسک میکنیم و مطلق را تخصیصش میزن. به اینجا رسیدیم و سالسن، درسته؟ حالا ادامه جزوه رو بنویسید. بله، این اولا، ثانیا، نه الف به جیم نگفتیم، اولا ثانیا، الان سالسن، درسته؟ و سالسن، اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، داخل پرانتز یعنی فقدان مقدمه سوم، چون بحث میکردیم اگه این مقدمات یکیشون نباشه چطور میشه؟ در مقام بیان نباشه چطور میشه؟ قرینه صارفه یا معینه باشه چطور میشه؟ حالا مقدمه سوم چی بود؟ قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، فقدانش میشه چی؟ یعنی باشد فقدانش. پس سالسن، اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد یعنی فقدان مقدمه سوم، دو صورت دارد. اینجا را آخوند در یک سطر این دو سطر یک خیلی مطلب رو نهفته. دو صورت داره. الف، گاهی هدف مولا این است که بگوید قدر متیقن تمام المراد است. این دوستان، حالا قبل از اینکه بنویسید یه لحظه دقت کنید. من قدر متیقن در مقام تخاطب موقعی داریم، زنو بیاد موقع داریم، یعنی فقدان مقدمه سوم، یعنی درباره یه موضوعی داریم گفتگو میکنیم. اون مثال دیروزو میگم، سرکه سیب خاصیتاشو داریم میگیم. پس قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، بعد من میگم برو خل بخر، سرکه بخر به اصطلاح، درسته؟ اینجا گاهی هدف من اینه، در این گفتگویی که با شما دارم اینه که من سرکه سیب را تمام المرادم هست، ولی حالا اینکه هر در ضمن 5 تا 9 سرکه خریدی، سرکه سیب هم بود ممنون، فقط اینم آوردی باز ممنون، ولی من سرکه سیب میل دارم، اما مشخص نمی کنم فقط و فقط این و لیس الا. فضا تخاطب به گونه ایه که میگم تمام المراد من اینه، حالا چه مستقلن چه در ضمن بقیه افراد و انواع سرکه. خب اینجا اگه شما رفتید و سرکه سیب نیاوردید، اینجا میگیم خب این قدر متیقن حجت من، میتونم تمسک کنم بهش، بگم که خب من که اینو که میخواستم که شما هیچ اعتنایی نگردید. اطلاق میتونم بگم، بگم اشتر الخل، برو سرکه بخر، مطلق بگم، ولی اینجا اراده مقید کنم و اخلال در مقصود و مراد هم پدید نمیاد. اراده مقید کنم اخلالی پیش نمیاد، چون که میگم این منظورم بود دیگه. اما گاهی اینطوریه، هدف من اینه، از این گفتگویی که درباره سرکه سیب با شما دارم، هدف من اینه که هیچ سرکه دیگری اصلا لب بهش نزن، اصلا نگاشم نکن، یه ریالم بابتش پول نده، فقط و فقط سرکه سیب و لیس الا. با وجود این میام میگم اشتر الخل، سرکه بخر، نمیگم سرکه سیب برو بخر، قید مرادم و مقیدش رو نمیارم به اصطلاح، قرینه رو نمیارم، ولی به همون قدر متعقن در مقام تخاطب میخوام اکتفا کنم. اینجا آخون میگه در این صورت این اخلال به قرض کرده، اگه قرینه رو نیاره اخلال به قرض کرده و نمیتونه این مخاطب رو بازخواست کنه که چرا نرفتی سرکه سیب بخری، سرکه انگور گرفتی، نمیتونه بازخواستش کنه. خب تو که میخواستی بگی سرکه سیب ولیس الا، خب چرا این ولیس الاشو نگفتی؟ این قدر متیقن در مقام تخاطب اینقدر زور نداره، یعنی این قرینه اینقدر زور نداره که ولیس الا رو هم اثبات کنه. این ولیس الا رو اگه میخواستی باید میگفتی، لذا ابراز اطلاق کلام مطلق بگی، اراده مقید کنی، اینجا این اخلال در غرضه در این شقه دوم. بعد یه کلمه فف هم داره که نه اینجا اخلال به غرض نیست، میتونه یخه مخاطب رو بگیره که خب من درست لیسا الاشو نگفتم، ولی همون قدر متعقن در مقام تخاطب حجت بود، بعد به اون عمل میکردیم. حالا همینی که گفتم بنویسید. خب ببین دو گاهی میگم برو سرکه بخر، اطلاق داره، شما ممکنه بری 10 جور سرکه بیاری، ولی اون قدر متعقن در مقام تخاطب محقق میشود. خب این اشکال نداره و اطلاق خلل به مقصود وارد نمیکنه، مقصود رو و غرض رو اخلالی درش ایجاد نمیکنه. غرض من سرکه سیب بود، اما در ضمن 10 فرد محقق شد. اما گاهی قرض من فقط و فقط و فقط سرکه سیبه، اون افراد اصلا ممکنه نسبتشون تنفر داشته باشم. اینجا دوباره میگم دوباره سرکه سیب برو سرکه بخر. خب اینجا چرا نگفتی سرکه سیب اگه شما میخواستی؟ نمیتونی بگی من تخاطبم که درباره سیب بود که سرکه سیب داشتیم صحبت میکردیم. میگیم این تخاطب اینقدر زور نداره اون 100% رو اثبات کنه و بقیه رو هم رد کنه. اینقدر زور نداره، اینقدر میخواستی باید تصریح میکردی. بعد میگه فرد هم که نه، همین قدم مولا دوباره میتونه یخه فرد رو بگیره. میگه درسته اینقدر زور نداشت، ولی خب میگفت اینم باید باشه که شما اصلا این اعتنا نکردی نرفتی اینو بیارید. حالا بنویسم دوستان. پس و ثالثاً اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، یعنی فقدان مقدمه سوم، دو صورت دارد. این و ثالثاً رو میگفتیم. یک یا الف، صورت الف، گاهی هدف مولا این است که بگوید، گاهی هدف مولا این است که بگوید قدر متیقن تمام المراد است. داخل پرانتز بنویسید اما مشخص نمی کند که آیا استقلالاً مراد است یا در ضمن افراد دیگر هم باشد، یا در ضمن افراد دیگر. دیگه جمله رو طولانیش نکنید. استقلالاً مراد است فقط همین فرد را می خواد، یا این فرد را در ضمن افراد دیگر هم بیاد، این مرادش تأمینه. اینو مشخص نمی کند. پرانتز بسته. در این صورت ذکر مطلق و اراده مقید موجب اخلال در غرض می شود یا نمی شود؟ نمی شود. ذکر مطلق و اراده مقید موجب اخلال در غرض نمی شود و مولا می تواند به قدر متیقن در مقام تخاطب استناد کنند و مثلا بازخواست کنه اون مخاطب را و استناد کنه، تکیه کنه و بازخواست کنه مخاطب را که چرا شما این آمد. این شق اول الف بود. ب شق دوم ب گاهی هدف این است که بگوید غیر از قدر متیقن اساساً مراد نیست. این هدف چیه؟ اینه دوستان دیگه، عبارت ها باید روشن باشه ها. هدف این است، اینه هدف از این تخاطب، این گفتگوی 10 دقیقه‌ای که درباره سرکه سیب من با شما دارم، هدفم اینه که بگم فقط و فقط و فقط سرکه سیب و لیس الا. غیر از این قدر متیقن، یعنی غیر از اینه که دربارش گفتگو میکنیم، اساساً مراد نیست. در این صورت اساسا مراد نیست، یعنی مستقلا قدر متیقن مراده، یعنی لیس الا، فقط و فقط همین مراده. در این صورت ذکر مطلق و اراده مقید، ذکر مطلق و اراده مقید، داخل پرانتز بیارید و اکتفا به قدر متیقن، قدر متیقن تخاطبی و اکتفا به قدر متیقن تخاطبی، داخل پرانتز عرض کردم بیاریم. در این صورت ذکر مطلق و اراده مقید، داخل پرانتز، و اکتفا به قدر متیقن تخاطبی موجب اخلال به غرض می شود یا نمی شود؟ می شود. می شود. چرا دوستان؟ دلیلش رو آخوند هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه، ولی دلیلش اینه که می‌خواد بگه این قدر متیقن اینقدر زور نداره. می‌خواد بنویسه زیرا قدر متیقن توانایی اثبات این منظور را ندارد. این منظور که یعنی لیس الا 100% فقط این قدر متیقن را نداره. من دارم درباره خواص سرکه سیب یه گفتگوی میکنم، احادیثی میخونم، جملاتی میگم، تجربیاتی میگم، اینقدر زور نداره که فقط و فقط و فقط سرکه سیب من نسبت به بقیه متنفرم و بدم میاد. اینقدر نمیتونه کشش داشته باشه. فف هم اینم حالا میخواد در جزوه بنویسید، در لایه کتاب بنویسید، فرمانه فف هم که حتی در این صورت نیز اخلال در غرض پدید نمی آید. فرض هم که حتی در این صورت نیز اخلال در قرض پدید نمیاد، یعنی ذکر مطلق و اراده مقید اخلال در قرض نمیاره. مولا میتونه به همین قدر متیقن در مقام تخاطب استناد کنه و بازخواست کنه که چرا نیاوردی این رو. اون توجیه نداره بگه خب اگه شما لیس الا را میخواستی باید میگفتی، میگه پس من بیکار بودم 10 دقیقه برای شما درباره خواص سرکه سیب حرف زدم، شما نباید اینقدر متوجه میشدی که این منظور هست حتما، حالا فقط و فقط هم نه ولی اینم باید میآوردی. رفتی مثلا یه بسته سرکه انگور گرفتی، حالا یه دونه سیب میگرفتی که همه به احترام حرفای ما شما اینقدر واقعا عرفن هم همین گونه است. خلاصه رو اگه بنویسه، چون که این سالسن الف و ب و اینا داشت، خلاصه اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد لفظ مطلق دلالت بر اطلاق ندارد، لفظ مطلق دلالت بر اطلاق و شیوع ندارد. این قسمت رو تطبیق کنم انشاءالله که هیچ ابهامی ازش باقی نمید. پس فإنه شد مطلب دوم ما دوستان، درسته؟ مطلب اول انواع مقدمات حکمت بود، سه تا به تعبیر آخوند. فإنه مطلب دوم، تیترش چی بود مطلب دوم زدیم؟ دلالت مقدمات حکمت بر اراده اطلاق، این رو میخواد بگه. فإنه این فا فا سببیه در حقیقت از نظر عبارتی. علت چیه؟ علت اینه که اگر این مقدمات باشد لابد فی دلالت علی الاطلاق من قرینت حکمت و هی تتوقف علی مقدمات فانه. چرا اگر این دلالت مطلق بخواد مطلق داله بر اطلاق باشه این مقدمات رو نیاز داره، این علت رو میخواد بگه. پس فانه بنویسید علت انعقاد اطلاق در صورت تمامیت مقدمات. اگر این مقدمات باشه علت شو میخوایم زیرا فإنه فإن متکلم قبلا عبارت متکلم داشت فیما تحققت در جایی که محقق باشد، فاعل تحققتیه این مقدمات المقدمات، فیما تحققت این مقدمات سگانه، این مقدمات ستاش باشه، یعنی در مقام بیان باشه، قرینه معینه نباشه، قدر متعقن در مقام تخاطب هم نباشه. بفرمایید لولم یرد شیاعه لأخل بغرزه. اگر اراده نکند اون متکلم شیاع یعنی اطلاق را، هر آینه اخلال کرده به غرضش به هدفش. چرا؟ چون هیچ قرینه بر مقصودش نیورده، این مقصودش بیع خاص بوده، هیچ چیزی نگفته، فقط میگه احل الله البیع، البیع حلالون، حالا اینطوری مطلق میگه ولی منظورش به خاصی بوده، در مقام بیان بود، قرینه صارفه هم نیاورده، قدر متعقن در مقام تخاطب هم نیست، مطلق هم آورده ولی منظورش مقیده. خب این اخلال در قرض پدید میاد، این که نمیشه. نه لولم یرد شیاعه، نه میگه نباید مقید را اراده کنه، باید مطلق را اراده کند. اگر مطلق را اراده نکند یعنی مقید را اراده کند لأخل به غرضه. علت اخلال حیثو، علت اخلاله حیثو انه لم یبینه، زیرا این متکلم لم یبینه بیان نکرده غرض را، ضمیر به غرض برمیگرده، تنبه نداده به قرض، اشکال نداره اونم، تنبه نداده، آگاهی نداده به قرض. لم یبینه قرض را بیان نکرده، تبیین نکرده. ما انه به صدده، با این که متکلم به صدد چی بوده؟ بیان، در صدد بیان بود، به صدد بیان. خب این بخش اول. و بدون ها لا یکاد و یکون هناک اخلال به، یعنی بدون این مقدمات، حالا ما آوردیم داخل در جزء بعضا او تماما، یکیشون نباشه یا همشون نباشن، لا یکاد و یکون و هناکه اخلالون بهی، در بیان اخلالی به بیان نخواهد بود. لا یکاد و یکون و هناکه در آنجا، یعنی موقع متکلم میگه البیع و حلالون و این مقدمات هم منظورش نیست، یعنی در مقام بیان نیست، در مقام اهماله، اخلال در غرض نیست. قرینه صارفه‌ای داره، اخلال در غرض نیست. در مقام تخاطب اخلال در غرض نیست. لا یکاد و یکون و هناکه اخلال بهی، یعنی به غرض. غرضش چیه؟
مقید.
اخلال به غرض که بیان مقید باشه، بنویسید که بیان مقید باشد، اخلالی رخ نمیده. چرا؟ حیث و این بیان لا یکاد و یکون و اخلالون اگر اینا نباشه، حالا یکی یکی میگه، اون اولا ثانیا ثالثا ما از اینجا شروع میشه. حیث و لم یکن ما انتفاع الاولا الا فی مقام الاهمال او الاجمال، زیرا نبوده است متکلم، اسم یکون متکلم، زیرا نبوده متکلم با انتفاع مقدمه اول، اولا یعنی مقدمه اول، در صدر بیان نبودن، لم یکن الا فی مقام الاهمال او الاجمال، در مقام اهمال و اجمال بوده. و ما انتفاع ثانیه، اگر مقدمه دوم نباشه، یعنی قرینه صارفه باشه، قرینه معینه وجود داشته باشه، کان البیان بالقرینه، بیان به سبب قرینه است، با سببیت است، بیان به سبب قرینه است، یا لاجل قرینه، به خاطر قرینه است. و ما انتفاع ثالثه، این ثالثه توضیح داشت، عبارت رو خوب دقت کنن دوستان خواهشن، این عبارت البته نمیرسونه دقیق. یه شبکه 4 یه برنامه 4 دقیقه با ادبیات فارسی گذاشته، نه من میبینید شبایان خیلی جالبه، همین الان که گفتم خواهشن یادمون افتادم که خب خواهش فارسیه دیگه، نمیدیم خواهشن. آره میگه مثلا سفارش، خب فارسیه، بعد میگه چرا میگه سفارشات، خب غلطه. یا مثلا میگه سفارشات واصله، چرا میگه واصله، بگو رسیده. قشنگی، حالا در 4 دقیقه استاد ادبیات فارسی قویی هست میاد. آره ولی خب هرچی دقت، مثلا در نوشتن گفتن، خب مثلا گفتن ممکنه خطا پیش بیاد به خاطر تعجیل، به خاطر حالا شرایط قرآن حالیه، مقالیه، هرچی، ولی در نوشتن باید خیلی مواظب باشیم، واقعا فارسی رو پاس بداریم. مثل حضرت آقا چقدرشون مواظبه. البته نباید یه طوری هم باشه مثل زمان رضاخان که خواستن واقعا عربی زدائی کنن، یعنی یک کلمه عربی در فارسی نگه ندارن. شنیدید حالا؟ خب میخواستن جعل کنن، میخواستن داشتن درست میکردن. اصلا فرهنگستان ادبیات فارسی و اینا تأسیس شد که این کارو بکنه. مشهور، حالا من خودم سند قطعی براش ندیدم، ولی میگن مرحوم مدرس موقع، خب اینو دستور عمل داده بودن از هیچ کلام عربی در ادارات نباید استفاده بشه، ایشان برای اداره صادرات و واردات مستقیم، یه اداره بوده اداره صادرات و واردات مستقیم، ایشان این پیشنهادو میده، میگه خب گردکی برد و آورد درازکی، اداره دایره مثلا گردکی صادرات برد و واردات آورد مستقیم هم درازکی. رضاخان میگه غلطی شد بالاخره، این حدش رو دیگه نمیخواستیم، ولی بودن زیاد. این تغییر زبان دوستان در اون زمان جدی بود، یعنی غرب واقعا تلاش داشت همه کشورهای دیگر را، کشورهای شرق را تغییر هویتی بده، و مهمترین شاخصه هویت هر ملتی زبانشه، این بسیار بسیار مهمه. شما فرض کنید الان ما مثل مردم ترکیه بودیم، ترکیه اون حرف ترکی میزنن، نوشتنشون، خطشون عوض شد، با تراثشون کاملا رابطهشون قطع شد. الان 90% این مردم، بلکه 98% این مردم بخوان کتابهای مثلا 200 سال خودشونو بخونن، باید برن 7-8 سال زبان آموزش ببینن، بعد برن کلاس مثل ما زبان انگلیسی میگیم، یاد میگیریم زبان چینی، این الفاظ رو میخوای اینطوریه. حالا فرض کنیم ما فارسی زبانمون و خطمون رو عوض میکردن، دنبال تغییر خط بودن و موفق میشدن، اون موقع همینطور ما نمیتونستی حافظ بخونی، نه سعدی بخونی، نه مولوی بخونی، نه تمام آثار ادبیون شاهنامه بخونی، هیچ کدوم از اینا اصلا ارتباط قطع بود. الان ترکیه افتخارش به مولویه در قونیه و میلیون ها نفر رو سالانه به خاطر مولوی اونجا جمع میکنه، ولی مردمه نمیدونن چی میگه مولوی، یعنی مولوی چی گفته. این مولوی مدت های مدید در قونیه زندگی کرده ولی ترک نبود، فارسی صحبت میکرد، اشعار برخی از الفاظ ترکی استفاده کرده در مثنوی و در دیوان شمس، اما فارسی زبانش بود. موقع هم زبان اون منطقه هم زبان فارسی بود، فضای علمی، اما خب مردمش نمیفهمن چی میگن، اما نونشو بالاخره فعلا میخورن، سنگشو به سینه میزنن. جدیدن هم یه فیلمی درباره مولوی داره ساخته میشه، مشترک بین ایران و ترکیه، و چون که واقعا اونا رو مصادره کرد مولوی. البته ایران الان هم نبوده دیگه، اهل بلخ و افغانستان جز ایران الان نیست. بله بله، مولوی در قونیه دفنه، قبلش در قونیه است. بله بله، حالا که قرائت دیگه یا تاریخ دیگه من نشنیدم. بله در قونیه بعد از حمله مغول اینا 7-8 ساله بوده، سفر میکنن، فرار میکنن در حقیقت از این منطقه و اونجا با پدرش میرن. برای حالا و ما انت... اینم حاشیه این و ما انتفاع سالسه، این و اون سالسه ما بود. اگر مقدمه سوم نباشه، یعنی مولا در مقام قدر متعقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد، چون مقدمه سوم بود نباشد. حالا انتفاع اون نفی در نفی، یعنی قدر متعقن در مقام تخاطب باشد، چی میشه؟ لا اخلال بالقرض. اون موقع مولا اگر مطلق بگه و اراده مقید داشته باشه میگه اشتر الخل مطلق، ولی منظورش سرکه سیبه اخلال در قرض پدید نیامده. چرا؟ چطور؟ میگه لو کان المتیقنو تمام مراده. این همونیه که من بند الف آوردید، اگر متیقن تمام مراد مولا باشه ولی به این شکل، نمیگه مستقلن، حالا ام از مستقلن یا در ضمن بقیه افراد، اگر متیقن تمام مرادش باشه ولی نمیگه مستقلن اینو بیارش یا ته. اینجا لا اخلال بالقرض، اخلال بالقرض انجام نداده، مطلق گفته. فان الفرض انه بصدد بیان تمامه وقد بینه، زیرا فرض اینه که اون متکلم، انه یعنی ان متکلم، در صدد بیان تمامهی، تمام ضمیر به مراد برمیگرده، در صدد بیان تمام مرادشه. از چی؟ از همون کلمه مطلق. وقت بیانه، بیانش کرده با اون قدر متعقن تخاطبی، تمام مرادشو بیان کرده. لا به صدد بیان انهو تمامو مستقلن. اینجا حتما این باید قید مستقلن رو بیارید، لیس الا و لیس الا، که این جمله معنا پیدا کنه. لا متکلم در مقام اینه که بگه من سرکه سیب دوست دارم، حالا در ضمن ده نوع سرکه هم آورده اب نداره سرکه سیب باشه، یا اینکه تنها یا در ضمن ده تا. اگه این منظورشه، خب قدر متعقن در مقام تخاطب اینو بیان نکرد و لذا اخلال در قرض انجام نداده. لا به صدد متکلم نمیخواست اینو بگه، به صدد بیان ان متیقن، انهو به متیقن برمیگرده، ان المتیقن تمام مراد. یه عبارت یکی از شارحین رو بنویسید، به حیث لا یکونو، بعد از این تمامهو یعنی تمام مراد، این جمله رو بنویسید، به حیث لا یکونو شیئون وراء هذا المتیقن مرادن له، به گونه این که نباشد هیچ چیزی غیر از این قدر متیقن مراد مولا، یعنی لیس الا. اینو که نمیخواست بگه، معنا و مفهومش چیه دوستان؟ یعنی اگر اینو میخواست بگه کی اخل به بیانه، اون موقع اخلال در بیان کرده با ابراز اطلاق. تو که سرکه سیب میخواستی چرا میگی اشتر الخل؟ خب بگو سرکه سیب بیار، چرا مطلق میگی اخلال در قرض؟ تو اگه فقط اینو میخواستی و اصلا حالت به هم میخوره از بقیه، مثلا حالا برخی ها فرض کنید حالا میخواد بگه نسبت برخی از کالا و خوردنی ها واقعا حساسیت دارن، مثل خود بنده مدت ها به این کالواس و سوسیس و اینا اصلا اسمشون هم و بویشون هم حالا تهوع جدی واقعی بهم دست میداد، یعنی بوی در ساندویچی رد میشدم تهوع بهم دست میداد، مگه از قبل بینو میگرفتم ولی کنار جدول من باید تهوع میکرد، این توی حالتی بود. بعد حالا رفع شد الحمدلله این. حالا من بگم به کسی بگم که خب برو یه ساندویچی بگیر بیار، این اگر مثلا رفت 10 جور گرفت، 10 نفر بودیم 10 جور گرفت، خب یکیش مثلا یه ساندویچ که من میل دارم مثلا همبرگرم اونو میخورم، اگه اینطوری میخواستم، اگه میخواستم اصلا نباید سوسیس و کالباس باشه، خب اینو بعد ابراز میکردم این قدر متعقن در مقام تخاطب. من اگه فقط بگم من مثلا آره بدم میاد، خیلی میلی ندارم به سوسیس و کالباس، فقط مثلا یا در ویژگی های همبرگر صحبت کنم، بیام ساندویچ همبرگر خیلی ساندویچ خوبیه فلان و اینا، این بعد بره خب ساندویچ مثلا کالباس بیاره، سوسیس نمیام چیزی بیاره، اون از این چیزا که اسمشون خیلی نمیدونیم آره بگیره بیاره، چون نخورید دوستان واقعا اینا هزار جور آفت هم داره، سعی کنید از این غذا نخورید. خب این اخلال به قرض کردم، اگه من اینو میخواستم و لیس الا و از بقیه متنفر بودم، خب این بنده خدا دوست ما حق داره بگه خب چه نگفتی شما، من پس همه حرف زدم در ویژگی همبرگر چی بود؟ خب تو گفتی همبرگر خوبه، نگفتی اونا که بده و اونا مثلا اینطوریه، بعد اونا میگفتی اگه منظورت واقعا این بود. فرض هم که نه، در این دومی هم اخلال به قرض پدید میاد. صلواتی تقدیم کنم دوستان. سومین نکته که تا آخرین نکته این بخش هم است ولی خودش 4 نکته داره، بیان 4 نکته درباره مقدمات حکمت. این شماره گذاری ها دیگه حکمتشو نگم دیگه دوستان، گفتم و میدونید با لحاظ همینا جلو میریم. انواع مقدمات حکمت 1 گفتیم، 2 نحوه دلالتشون بر غرض و دلالت مطلق بر اطلاق و اینا گفتیم، 3 ما 3 مقدمه حکمت داشتیم، در مقام بیان باشه، قرینه معینه نداشته باشه، قدر متعقن در مقام تخاطب نباشه. مرحوم آخون 4 نکته رو اینجا ذکر میکنه، 3 مربوط به همون مقدمه اوله در مقام بیان بودن، ابعادی از اون رو توضیح میده، یکیش هم درباره این مقدمه دوم و سومه مشترک با هم بیانشون میکنه، قرینه نباشه، قدر متعقن در مقام تخاطب نباشه. حالا 3-1 نکته اول در حقیقت 3-1 منظور از مقام بیان، پس مربوط به مقدمه اوله، منظور از مقام بیان چیه؟ حالا چون مطلب سنگینی نداره دیگه دوبار توضیح نمیده، من میگم دوستان آرام بنویسم بعد برسیم به تطبیقشم، نمونه برای شنبه. مقدمه، یه مقدمه اول نوشته بشه، متکلم 2 نوع مراد داخل گیومه یا زیرش خطی بکشید، متکلم 2 نوع مراد و معنا و منظور و مقصود، و منظور اینه مراد، منظور، مقصود، معنا میتواند داشته باشد، 1 مراد جدی و واقعی، 2 مراد استعمالی یا به تعبیر آخوند در اینجا قانونی، مراد استعمال بله، مراد استعمالی یا قانونی و قاعده ای و ادامه اینه. بله عبارت های آخوند اینجا قانونی و استعمالی، یعنی در مقام جعل قانون برای موارد شک است، مراد قانونی و قاعده اینه، در مقام جعل قانون برای موارد شکه، برای موارد اینکه نمیدونیم چه کار کنیم، به قول برخی از آقایان موقعی که به چه کنم مثلا مکلف میفته، مولا میگه حالا اینجا این کارو بکن فعلا، اینکه منظور نهایی مولا اینه مراد جدیش هست یا نه منظور نیست، فعلا برای حل معضله، برای حل موارد شک و چکونم هاست در حقیقت. خب این مقدمه داشته باشیم. پس دونم معنا دونم منظور متکلم از کلامی که بیان میکنه میتونه داشته باشه. مراد جدی واقعیش همینه که میگه، یکی نه واقعا و فی نفس الامر اراده مولا این نیست، این فقط برای این موارد دوراهی ها یه راه چاره نشون بده، نجات بده اینو فعلا تا حالا مراحل بعد. این چه میشه؟ اینو بهش میگه مراد قانونی و قاعده، یه قانون بیان میکنه برای موارد شک. حالا بعد از این مقدمه می‌نویسید الف، برمیگردیم این منظور از مقام بیان چیست؟ منظور از مقام بیان در مقدمه اول چیه؟ الف، دیدگاه شیخ انصاری. منظور در مقام بیان مراد جدی بودن است. اون مراد جدی منظور اینه. این که میگه متکلم در مقام بیان باشه، یعنی در مقام بیان مراد جدی باشد. همان معنایی از بیان، همان معنایی از بیان، به این دستبندی شما خواهید دید در متن اصلا نیومده، خیلی در هم تنیده است ملازم. همان معنایی از بیان که در قاعده، این قاعده رو داخل گیومه بگذارید، قبح تأخیر در قاعده، همان معنایی که در از بیان که در قاعده داخل گیومه قبح تأخیر بیان از وقت حاجت منظور است. این پکیجا چیلو روشن نمیشه؟ آیه مهدوی ببخشید گرم شده، من گرم شده این که خب سر صدا داره ولی خب ام نداره، ارزشو داره. نه. پس همون بیانی که در این قاعده میگیم قبح تأخیر از وقت حاجت، واقعی بیان جدی از وقت حاجت، معنایی از بیان، این منظور است. نتیجه شیخ چی میشه؟ بنویسن دوستان نتیجه در صورت بینه برخلاف، هر قرینه متصله یا منفصله فرق نمی‌کنه، در صورت وجود قرینه ای برخلاف متوجه می‌شویم که متکلم از ابتدا در مقام بیان نبوده، از همون اول. داخل پرانتز بیاد، یعنی قصد اهمال یا اجمال داشته و در نتیجه در مقام بیان نبوده، یعنی قصد اهمال و اجمال داشته و در نتیجه تمسک به اطلاق کلام او در هیچ مورد جایز نیست. ببینید آقا جان، در ضمن مثالی دقت کنید، مولا گفته احل الله البیع، مطلق گفته، درسته؟ در مقام بیان یعنی چی؟ یعنی شیخ میگه در مقام بیان مراد جدی، جدی جدا میخواست بگه 10 نوع بیع داریم همه را حلال کرد خدا. خب معنا مفهومش چیه؟ یعنی مولا نباید در قصد اهمال و اجمال و بیان اصل حکم و اینا نبوده، میخواسته مراد جدی و مطلق البیع را بگه. معنا و مفهومش شیخ میگه اینه که اگر یه جای قرینه‌ای پیدا کردیم، یه مورد که خدا مطلق بیع رو حلال نکرده، بیع ربوی رو گفته حرامه، درسته؟ این نتیجه چیه؟ این اطلاق از اطلاق افتاد دیگه، دیگه فایده نداره این احل الله البیع برای ما در موارد دیگر. اگر من شک کنم که آیا صیغه میخواد این بیع یا نه، عقدی باید بخونیم یا نه، بگیم که اصلاح گفته نگفته عقد بخون که دیگه نمیتونی تمسک کنی. شک کنم که باید صیغه ماضی باشه، عربی باشه، اون بحثی که در بی داشتیم، نمیتونی به این احل الله البی استناد کنی. از این قرینه معلوم میکنه از همون اول مولا در مقام بیان اراده جدی نبوده. اگه اراده جدی بود که دیگه قید نمیخواست که بعد ما قرینه منفصله یا متصله این چیزی بخواد استثناش بزنه. این نتیجه حرف شیخه. دیدگاه آخوند به این الف بود دیدگاه شیخ به دیدگاه آخوند منظور یه قدر سریع‌تر بریم سه دوستان بخش رو تطبیق کنم حتما. دیدگاه آخوند منظور اعم از مراد جدی و قانونی است. آخوند میگه هر دو منظور اعم در مقام بیان باشه فرق نمیکنه، بیان جدی مراد جدی و قانونی، اعم از مراد جدی و قانونی است. نتیجه این چقدر تفاوت میکنه این دو حرف، این دو مبنا و اثر فقهی داره این دو مبنا. نتیجه اگر قرینه متصله برخلاف باشد، یعنی اون قرینه متصله بیاد که اطلاقو بندازه میگه اعتق رقبتا مؤمنه، مؤمنه قرینه متصلش، درسته؟ قرینه متصله برخلاف باشه بیان ظهور در اطلاق نخواهد داشت. این حرف شیخ انصاری از این جهت مشترکه، بیان ظهور در اطلاق نخواهد داشت. شما نمیتونی بگی خب من بود تکه اول عبارت تمسک میکنم گفتی اعتق رقبه، این برشو نمیبینم مؤمنه این کلمه را میرم رقبه کافرم آزاد کنم، نه اصلا اون بیان ظهور در اطلاق نداره و مقید نزم. اما اگر قرینه منفصله ای باشه، اینجا گفته اعتق رقبتن، یه روز بعد گفته لا تعتق رقبتن کافره، قرینه منفصله. اما اگر قرینه منفصله ای باشد آن بیان یعنی اعتق رقبه ظهور در اطلاق دارد، ظهور در اطلاق دارد، اما آن ظهور حجیت ندارد، حجت نیستافه زیر حجت یه خطی بکشید، آن ظهور حجیت ندارد. به تعبیر دیگر اما آن ظهور حجیت ندارد، به تعبیر دیگر قرینه کاشف از عدم ظهور بیان در اطلاق نیست، کاشف از عدم ظهور بیان در اطلاق نیست. نمیخواد بگه این بیان اطلاق ندارد، کاشف از این نیست، بلکه مانع از حجیت آن است، بلکه مانع از حجیت آن است. در نتیجه نتیجهش با شیخ انصاری کاملا متفاوت میشه. اگر در خصوصیات دیگر غیر از مورد قرینه، اگر در خصوصیات دیگر داخل پرانتز بیارید غیر از مورد قرینه، مثلا غیر از مؤمن بودن در رقبه، غیر از مؤمنه، شک کنیم داخل پرانتز بیارید مثل عادل یا فاسق بودن یا سیاه و سفید بودن یا هر چیز دیگری شک کنیم، می توانیم به اطلاق بیان تمسک کنیم. در مثال های فقهی مثالش رو همون بی رو بزنم، اهل الله البی مطلب، بعد یه قرینه منفصله ای آمد که بی ربوی حرام است. خب حالا من شک دارم این بی باید با صیغه عربی خونده بشه یا نه، در اون ربا بودن شک نه، در اون مورد قرینه که مشخص، اما شک دارم باید بی با صیغه عربی خونده بشه، میتونی به اطلاق تمسک کنی بگی نه اگه لازم بود میگفت چون مطلق هست. شک دارم این که باید ماضی باشه، صیغه مضری باشه، میتونی به اطلاق تمسک کنی بگی نه اگه لازم بود میگفت، نمیگفت اهل لال بی مطلق، ولی شیخ میگفت نمیشه. و حالا اینکه خود شیخ در مکاسب که اینطوری تمسک میکرد دیگه، یادتون باشه همین تمسک رو به این اطلاقا میکرد، ولی حالا در بالاخره اصول این نظر رو داده چرا عمل نکرده و تحلیل بشه جای خودش. یه قسمت رو تطبیق کنم آقا جون، ثم لا یخفا علیک، از اینجا این سومین بیان چهار نکته درباره مقدمات حکمت. این الان نکته اول بودیم، حالا عبارت رو دقت کنید، مخفی نیست بر تو که ان المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده، منظور از این که متکلم بکونه یعنی متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست، این مقدمه اول که گفتیم، منظورمون چیه؟ مجرد و بیان و ذالک و اظهارهی و اظهارهو و ببخشید و اظهارهی مجرد و بیان ذالک و مجرد و اظهارهی و افهامهی ولو لم یکن ان جدن بل قاعدتن و قانونن. هنوزم بازم عبارت تمام نشده البته. میگه منظور از این که متکلم در مقام بیان همه مرادش هست چیه؟ صرف بیان ذالک، مشارون الی ذالک تمام المراد، صرف بیان تمام المراده و اظهار تمام المراد، اظهارهی به تمام المراد برمیگرد و فهماندن تمام المراد، صرفا اینه. حالا اون مراد هرچی باشه، مراد جدی باشه، ذالک تمام المراد، بله، حالا مراد هرچی باشه، مراد جدی باشه، مراد استقادهی باشه، ولو لم یکن ان جدن، لو وصلیه، ولو نباشد اون مراد، ولو لم یکن المراد ان جدن، مراد جدی نباشه، چی باشه؟ بل یکون قاعدتن و قانونن، یعنی اون مرادش مراد قاعدهی باشه، بیان قاعده میخواد بیان کنه. گفتم برای موارد شک در جزمه نوشتید، خودش اینجا میگه لتکون حجتن فی ما لم تقوم حجتن اقوا علی خلافه، برای این که باشد اون قاعده، یا لیکونن باشه به قانون برگرده، فرق نمی کنه، لتکون اون قاعده یا لیکون اون قانون حجت باشه در کجا؟ در جایی که لم تقوم حجتن اقوا علی خلافه، جایی که حجت قوی تری بر خلافش نباشه. در مطلق و مقید اصولین معتقدن در 90% موارد بلکه بیشتر مقید اقوای از مطلقه، دلالتش قوی تره، لذا این حاکمه. البته مواردی ممکنه مطلقه اقوا باشه، یعنی اطلاقش اینقدر پرزوره که اجازه به این قیدی که در فلان حدیث آمده نمیده و بعد اون مقید رو توجیه کنیم، ولی غالبا مقید اقوایه. به هر حال بلکه میخواستن یعنی مراد قانونی باشه یا جدی قاعده‌ای باشه. بله بله، در موارد شک دیگه. نه، این قاعده و قانون برای بیان در موارد شک که باشد این قاعده حجت در جایی که حجت قوی تر نباشه، در جایی که قرینه‌ای بر خلاف نباشه، کلش یعنی موارد شک دیگه. حجت بیان قاعده ای و قانونی برای موارد شک اساسا، خلاف اون قاعده و اون قانون، خلاف اون من. خلاف بیان، ببخشید، نه الان لتکون حجتا فی ما لم تقوم حجتون اقوا علی خلاف اون بیان، یعنی اطلاق بر خلاف اون مطلقه دلیل قوی تر نداشته باشیم، یعنی مقید بر خلاف اون نباشه. لال بیان فی پس ببین اینجا لا عطف به کجاست؟ برگردید اول جمله، ان المراد بکونه فی مقام بیان تمام مراده مجرد و بیان و مجرد و بیان ذالک و اظهارهی و افهامه. گفت فرق نمی کنه بیان مراد جدی یا مراد قاعده و قانونی باشه. لل بیان عطف به اون بیان مجرد، به مجرده در حقیقت، نمیخواد منظور از بیان بیان در قاعده، اینو داخل گیومه بگذارید، قبح تأخیر البیان ان وقت الحاجه نیست، زیر این بیانش خط بکشید. در این قاعده در قواعد فقهیه و قواعد اصولی موقع اینو بیان توضیح میدن، این بیان جدی، بیان حقیقی، بیان واقعی، قبح قوی هست تأخیر بیان حقیقی از وقت حاجت که بله اراده جدی. میگه منظور اون نیست که شیخ گفته، که منظور بیان جدی است و اراده جدی. نتیجهشون چیه؟ نتیجه چیه؟ فلا یکون الظفر بالمقید. دوستان عبارت رو دقت کنید، فلان. پس نمی باشد ظفر به مقید، ظفر یعنی دستیابی، دسترسی، آگاهی، آگاهی از مقید یعنی قید، اون قرینه منفصله مثلا یا متصل، ولو کانم مخالفا، ولو این که باشد اون مقید مخالف با مطلق از نظر حکم ایجاب و نفیشون فرق کنه. این اشاره داره به یه بحثی که در فصل بعدی میاد، فصل سوم، ما مطلق و مقید متنافی هم باشن، گاهی میگن ایجابی باشن هر دو، یه حکم داره هر دو نفی باشن، یه حکم داره یکی ایجاب یکی نفی باشه، اینجا دائما میگن باید قید زده بشه. آخون میگه ولو اون مخالفم باشه، فلا یکون الظفر بالمقید، ولو کان اون مقید، اون قید زننده مخالف باشه از حیث اثبات ایجاب و نفی، ایجاب و سلب یا اثبات و نفی مخالف. خب حالا خبر یکون چیه؟ فلا یکون الظفر بالمقید کاشفا عن عدم کون المتکلم فی مقام البیان. این کاشف از این نیست که متکلم در مقام بیان نبوده و مطلقش بیفایده است، احل الله البیع و دیگه نمیشه بهش استناد کرد. برخلاف شیخ انصاری که میگه کاشفه، معلوم میکنه که متکلم از اون جمله احل الله البیع نمیخواسته اراده اطلاق نکرده، ولو یک سال بعد گفت که مثلا بیع ربوی حرامه. اینجا متوجه میشیم این یک ساله ما اشتباه برداشت کردیم که مطلق منظور مولا بوده، منظور مولا اراده جدی نداشته از این. آخون میگه نه، اون سر جا خودش هست. لا یکون ظفر بالمقید کاشف از عدم کون متکلم در مقام بیان. ولذا مشاره الیهش اینه، یعنی چون منظور از بیان مراد جدی نیست، لا ینسلم بهی اطلاقو، شکسته نمی شود. بهی یعنی به چی؟ به مقید درسته، ولی از نظر عبارتی به ظفر، لا ینسلم به از ظفر، یعنی این آگاهی از مقید، دستیاری مقید، اطلاقه، اطلاق مطلق به معنا محتوا برمیگرده، اطلاق مطلق شکسته نمیشه، از بین نمیره، ترک بر نمیداره، سر جا خودش هست. انسلام عرض کردیم یعنی ترک برداشتن، رخنه وارد شدن و شکافته شد. و صحت و تمسک بهی اصلا لا ینسلم بهی اطلاق، و صحت و تمسک به مطلق اصلا، ما صحیح به مطلق تمسک کنیم، فتعمل جیدا، خوب دقت کن، یعنی ما همواره به اهل الله البین میتونیم تمسک کنیم، ولو یه مقیدی بعدن دست پیدا کردیم که بیع ربوی حرامه، ولی برای موارد دیگر میتونیم به اطلاق اون تمسک کنیم، اطلاقش از بین نرفته. شیخ میگفت اطلاقش معلوم میشه از بین رفته و اصلا مولا در مقام بیان نبوده. آخون میگه نه، در مقام بیان بوده، مطلق مطلق نبند و آره بله، دفتر نمیخواد باز کنی، نوشتن بیرونی نمیخواد. و قد انقدح بما ذکرنا، با توجه به این توضیحاتی که دادیم چی گفتیم بنویس، این ربطی به ذیل این مطلب نداره. ای کاش در نقطه قبلی آخوند اینو می آورد، ولی اینجا آورده. آشکار شد به ما ذکرنا، بنویسید نیازمندی اطلاق به مقدمات حکمت، با توجه به نیازمندی اطلاق به مقدمات حکمت آشکار شد. همه مثالهای ما دوستان درباره اسم جنس بود. آخوند میگه نکرم همینطوریه، اینو میخواد بگه، ان نکرته فی دلالتها علی الشیاء و سریان، ایزن نکره بخواد دلالت کنه بر شیاء و سریان ایزن، مثل اسم جنس، ایزن بنویسید یعنی که اسم الجنس، این هم نیازمنده به مقدمات حکمته یا قرینه است، تحتاج به قرینه، حالا یا قرینه خاصه یا قرینه عامه، تحتاج فیما لا یکون هناک دلالت و حال او مقال، در جایی که قرینه خاصه نباشد، در جایی که نباشد در آنجا دلالت حال یا مقال، یعنی قرینه خاصه ای نباشه به اینکه دلالت بر شیوع داشته باشه، برای دلالت بر شیوعش نیازمند به مقدمات حکمته، نیازمند به همین مقدم، اسم نکرم همینطوریه. فلا تقفل غافل نمون، اینو میگم انشالله، یعنی شنبه جزوهشو میگم بنویسید، حالا برای اینکه جزوه اون کامل باشه، قسمی خوردیم یه ختم بدون جزوه نگذاریم، انشالله بعد در خدمت شما هست. بله ببخشید امروز معطل شده زیاد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و اگه اجازه بدید من یه اینو یه نگاهش کنم بعد جعفری هم نبود بفرمایید. علی فامیلیتون علی
احمدی علی.
خب اینجا هم گفتید یا
کارش در انجام
بله خیلی شما که بود احتماس دعا کنید.